به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز هم دوشنبه 26 تیر ماه 1391 بود که ساعت 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهرانش رو پشت سر گذاشتیم. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. برگردیم به خبرها، این بار با فهیمه خضر حیدری که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو فهیمه، خیلی خوش اومدی. چه خبرها؟
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا در این مجله. خبرها رو اگه اجازه بدید از ایران آغاز می‌کنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند. به گزارش خبرگزاری فارس، غزنفری گفت به این ترتیب بخش خصوصی با پیش پرداخت کمتر و قیمتی کمتر از قیمت وزارت نفت، نفت را می فروشد و عرض حاصل از آن را یا از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور بر می گرداند. وزیر صنعت همچنین گفته است در گذشته جنس تحریم ها مشخص بود و برای حل آن راهکارهای جایگزین پیدا می شد، اما تحریم های اخیر که اصطلاحاً تحریم هوشمند نام دارد، طوری است که هر مسئله کمک کننده نیز در فهرست تحریم ها قرار می گیرد. باز هم در ایران، رستم قاسمی وزیر نفت ایران گفت غرب با تحریم نفت ایران به دنبال ساقط کردن نظام است. رستم قاسمی افزوده است با وجود تحریم ها صادرات نفت قطع نخواهد شد و بازار نفت ایران تعطیل بردار نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت روز دوشنبه در همایش فرماندهان بسیج وزارت نفت گفت مسئله انرژی هسته‌ای فقط بهانه است و به گفته او دشمنان در پی آن هستند که یا حکومت را ساقط کنند یا نگذارند منابع بالقوه ایران به منابع بالفعل تبدیل شود. رستم قاسمی همچنین گفته است با وجود تحریم‌ها روش‌های متعددی وجود دارد که می‌توان نفت را به راحتی به فروش رساند که یکی از این روش‌ها به کارگیری تجار و بخش خصوصی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه فشارهای غرب را به مسکو به منظور در پیش گرفتن واکنش‌های شدیدتر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مصداق تهدید و باج‌خواهی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، لاوروف روز دوشنبه گفت این شرط کشورهای غربی که تمدید مأموریت ناظران بین‌المللی را مکول کردند به موافقت روسیه با دخالت نظامی در سوریه مصداق باج‌خواهی است. مدت مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه 90 روز تعیین شده و در 20 ژوئن 4 روز دیگر به پایان می‌رسد. روسیه هفته پیش اعلام کرد که با هر قطعنامه جدیدی که توسل به زور را در سوریه تجویز کند، مخالفت خواهد کرد. گزارش‌ها از دمشق، هاکیست از ادامه نبردهای شدید در اطراف پایتخت سوریه. این نبردها که میان نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه جریان دارد، سنگین‌ترین نبردهایی توصیف شده که از آغاز تظاهرات علیه بشار اسد تا به حال در دمشق دیده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، صدای شلیک خمپاره و سلاح‌های سبک در اطراف دمشق شنیده می‌شود و نیروهای دولتی جاده فرودگاه را بستند و می‌کوشند شورشیان را در محله جنوب پایتخت محاصره کنند. همینطور آخرین خبر رو بشنوید که چین میگوید تلاش‌های میانجیگری برای حل بحران سوریه به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی وزارت خارجه چین همه طرف‌های درگیر در سوریه را به متوقف کردن خشونت و اجرای طرح کوفی آنان فراخواند و گفت حل مسئله سوریه از طریق دیپلماتیک اکنون به مرحله حساسی رسیده است. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. نمای دور نمای نزدیک عنوان مجله رادیویی است پیرامون تازه ترین تحولات کتاب و نشر در ایران و سراسر جهان. از شما دعوت میکنم که شنونده این مجله رادیویی باشید که همکارم مرتاد قاسمفر تهیه کرده. روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه‌ای از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول به مرور چند خبر می‌پردازیم و بعد فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ساکن تهران مهمان ما خواهد بود تا درباره آخرین کتاب 5 جلدی او در نقد ادبیات که هفته گذشته منتشر شد گفتگو کنیم. و اما خبرها. یعقوب یادعلی نویسنده‌ای که به دلیل نوشتن رمان آداب بیقراری متهم به توهین به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد شده بود، سرانجام از همه اتهاماتش تبرئه شد. او 5 سال پیش با انتشار این رمان که برنده جایزه هوشنگ گلشیری هم شده بود، بعد از تحمل 2 ماه حبس به 1 سال زندان محکوم شد. از این نویسنده 2 مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده. اخیراً و همزمان با انتشار اخباری درباره بیماری فراموشی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، بهمن فرزانه مترجمی که رمان 100 سال تنهایی نویسنده رو اول بار او به فارسی برگردوند، حالا ترجمه از کتاب برای سخنرانی نیامده ام از این نویسنده کلمبیایی رو ترجمه و در نشر سالس منتشر کرده. مارکز در سلسله مقالات این کتاب از همه چیز گفته: سینما، موضوعات زیست محیطی، مسائل آمریکای لاتین، گردهمایی بین المللی و یا اینکه چگونه نویسنده شد. و سرانجام این که به زودی اثری درباره رباعی در شعر فارسی از مرتضی کاخی رو نشر سخن منتشر میکنه. این کتاب با عنوان این کوزه‌گر دهر رباعی فارسی رو از آغاز تا امروز بررسی کرده. از مرتضی کاخی پیش از این آثاری درباره مهدی اخوان سالس، غزل فارسی و برگزیده اشعار معاصر منتشر شده. نقد و بررسی آثار مهم ادبیات جهان در قالب مقالات روزنامه‌ای و مجلات در ایران سابقه دیرینه داره، اما کمتر پیش اومده که به قلم یک نویسنده و منتقد ایرانی کتابی مستقل و مفصل در این باره هم منتشر بشه. حالا فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس، کتابی با عنوان نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان در 5 جلد تألیف و منتشر کرده که جلد اولش از سوی نشر افراز هفته گذشته بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشست. این منتقد ادبی در جلد اول 31 اثر مهم ادبیات داستانی را بررسی کرده، از ناباکوف و ایبسن تا شکسپیر و ساراماگو و یوستین گوردر و بسیاری دیگه. قبل از اینکه گفتگوی من درباره چند و چون این مجموعه رو با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده این نقد و بررسی 5 جلدی بشنوید، سطری از نمونه نقد او بر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس بزرگ نروژی رو با صدای نویسنده بشنوید.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خودتخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون، یعنی نمادها و نشانها، به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
در انتخاب این تعداد نویسنده که کم هم نیستن و تعداد فراوان داستانی رو در بر گرفته و این تعداد داستانهایی که بررسی کردین، آیا هدف و طرح از پیش تعیین شده ای داشتین یا به صورت پراکنده هر داستان و نویسنده‌ای رو که به نظرتون معتبر بوده و ارزش بررسی رو داشته تو این کتاب ارائه کردین؟
ببینید، شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وانگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
خب همینطور که خودتونم گفتین، از همه سبک ها تو این کتاب به نظر میرسه که وجود داره، از نویسنده های مدرنی مثل ناباکوف تا پست مدرن های مثل وونگات، از آثاری تو ژانر پلیسی تا علمی تخیلی مثل بالارد، حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا مثل مکبس و شکسپیر رو شما بررسی کردین. خب علت این تنوع مضمونی و سبکی توی این 5 جلد چی هست؟
عرض کنم، ببینید، ما بسیاری از خوانندگان و دوستداران ادبیات جدی خیلی از نویسندگان و یا آثار معتبری را که در جهان چاپ شده نمیشناسند. تقصیری هم ندارن، چون واقعا اونقدر وقت نیست در جامعه ما. بنابراین من به فرض اگر میتونم با 3 صفحه یا 5 صفحه به شکل مرور، البته، کتابی مثل روزگار سفری شده خانم گاتنی اثر پل بلی را که در دهه 60 در انگلستان نوشته شده و نوع جدیدی از روایت اصلا ارائه میده، ولی در ایران شناخته نشده، این خب باید اینو شناسوند. همینطور آنتونیو تابوکی، بعضی ها اصلا اسمای اینا شناخته نشده در جامعه ما. من فکر کردم اگر بتونم مثلا از هر کدوم از اینا یک داستانی بیارم، بعد انکشاف بدم اینو، حالا حتما هم لازم نیست نقد بوتیقایی باشه، مثلا فرمالیستی یا ساختارگرایانه یا زبانشناختی، میتونه نقد نو باشه، فرهنگی باشه، هم گریز به معنا بزنه هم به تکنیک.
خب شما در 5 جلد قرار است که این کتاب رو، این مجموعه آثار رو در واقع منتشر بکنید که خیلی کار گسترده‌ای هم خواهد شد. آیا در این مجلدات مختلف شما تقسیم بندی دوره‌ای، تاریخی یا سبکی هم انجام دادید یا اینکه
نه، اصلا دوره‌ای مطرح نشده؟ من اصلا عنصر زمان رو در نظر نگرفتم، بلکه تنوع متن رو در نظر گرفتم و تنوع معنا را برای ارائه جهانهای ذهنی نویسندگان مختلف به خوانندگان ایرانی.
خب این خیلی روشن کننده بود بخش پایانی این پاسخی که دادید. اما این 5 کتاب نهایتاً قراره چه تصویری به خواننده‌اش بده؟ یعنی منظورم اینه که آیا با یک شیوه نگرش کاملا مشخص، مثلا یک دستگاه نقد و بررسی خیلی معین، قرار هست که این آثار متعدد و متفاوت رو در اون دستگاه نقد بررسی بکنید، یا اینکه به صورت شیوه آزادی همه اینها رو بررسی کردید؟
بله، ببینید، نقد نو یا نقد فرهنگی تابع هیچ کدوم از منتقدین و نظریه پردازان نیست، چه حالا تودروف باشه، چه نمیدونم جاناتان کالر باشه، بلکه از تمام آرا و نظرات اینا استفاده میکنه. مثلا ممکنه تو یک مد بگه به فرض کاترین بلزی این عقیده را داره، ولی فرانک کرموت این عقیده داره در مورد پایان بندی این مد. اسیر یک سری واژه ها نیست که حتما این داستان خطیه یا داستان رئالیستیه. میدونید، چون واقعا داستان در مجموع آیا تونسته از نظر تکنیک و از نظر معنای متن نو به خواننده ارائه بدهد یا خیر. حالا من خودم دیگه مقید نکردم که به فرض نظرات فرض کنید اسکولزو حاکم کنم روی فرض کنید کار مانیلو آرگتا.
خب من به عنوان آخرین پرسش، آیا نویسندگانی رو که شما بررسیدین تو این 5 جلد در ترجمه فارسی و در بازار کتاب ایران هم میشه پیدا کرد، یا این موضوع در انتخاب آثار اهمیتی نداشته؟
تمام اینا ترجمه شدن که خواننده بتونه مراجعه کنه، همه ترجمه شدن.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس ادبیات داستانی ساکن تهران رو میشنوید. درباره آخرین اثر منتشر شدهش، مجموعه 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.